ثبت چند خبر و گزارش این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت در افغانستان را به بحث می‌گیرد. قرار است در نشست امروز این شورا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس کمیته تحریم‌های ملل متحد برای این کشور صحبت کنند. ادامه انتقادها از نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خروج کشورش از افغانستان را یک رویداد فاجعه‌بار خواند که به گفته وی جهان را آتش زد. اما وزیر خارجه آمریکا با رد این انتقادها گفت که جو بایدن توافقنامه را از دونالد ترامپ به ارث برد. و واکنش‌ها به کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، یونما آن را محکوم کرد و گفت که جایی برای دهشت افکنی در مسیر دستیافتن به ثبات وجود ندارد. اتحادیه اروپا گفته است که همه انواع خشونت را محکوم می کند. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه پنجم ماه دسامبر سال با معذرت 12 سال دسامبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت جزئیات جلسه استماعی آنتونی بلینکن از سوی کنگرس در مورد خروج ایالات متحده از آمریکا را سمیع الله جلال زهی گزارش خواهد داد و در مورد جلسه شورای امنیت ملل متحد که قرار است امروز برگزار شود با مهمان برنامه محب الله طایب مستشار نمایندگی افغانستان در مقر ژنو سازمان ملل متحد صحبت خواهیم کرد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نحوه خروج نظامیان کشورش از افغانستان را یک رویداد فاجعه‌بار و آغازگر یک سیاست خارجی ناکام واشنگتن خواند که به گفته وی جهان را به آتش کشید. مکال این اظهارات را دیروز در یک جلسه استماعی این کمیته ابراز کرد که در آن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خاطر ارائه توضیحات به قانونگذاران آمریکایی در مورد نحوه خروج آمریکا از افغانستان حضور یافت. این جلسه را همکارم سمیع الله جلال زید دنبال کرده است و همین اکنون هم از مقابل ساختمان کنگرس در برنامه با ماست. جلسه نکات عمده جلسه استماعی کنگرس در مورد افغانستان چی بوده؟
خب سحر جان، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حال در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دعوت شده بود یا خواسته شده بود که به پایان کار وی چند هفته دیگر باقی مانده. خب سخنرانی از سوی مایکل مکال رئیس این کمیته که مسئولیت تحقیقات در مورد چگونگی خروج آمریکا از افغانستان را به عهده داره آغاز شد. کسی که به پایان کار وی هم چند هفته دیگر باقی مانده و در اواسط ماه جنوری کار وی ختم می‌یابد. خب مایکل مکال در مورد چگونگی خروج آمریکا از افغانستان اشاره کرد و گفت که این آغاز سیاست ناکام خارجی آمریکا بود که باعث شد جهان را آتش بزنه. مایکل مکال و دیگر قانونگذاران جمهوری خواه نیز بالای آقای بلینکن و حکومت بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی انتقاد کرد و گفت که حکومت آمریکا ناآماده و بیکاره بود. اما آقای بلینکن از برنامه ها و کارها و موقف حکومت آمریکا در قسمت خروج نیروهای آمریکایی دفاع کرد. آقای بلینکن گفت همه چیز از سوی حکومت دونالد ترامپ به اینا به میراث مانده بود و اینا جزی که این برنامه را تطبیق کنه راه دیگری نداشت. آقای بلینکن همچنان گفت که خروج از افغانستان به واشنگتن فرصت را داد تا بالای مناطق دیگر و کشورهای دیگر مانند چین و روسیه و بعض مناطق دیگر تمرکز کنه. آقای بلینکن همچنان این صحبت های جمهوری خواه ها را رد کرد که گویا خروج از افغانستان اعتبار آمریکا را در دنیا صدمه زده. آقای بلینکن در سخنان جمهور رئیس بایدن را تکرار کرد و گفت که توقعات ای بود که حکومت افغانستان تا یک مدت باقی بمانه، اما وی گفت که برخلاف ارزیابی های بخش استخبارات آمریکا حکومت افغانستان زود از هم پاشید. اما آقای بلینکن این را تایید کرد که توافقنامه حکومت آمریکا با طالبان در دوحه نه تنها باعث تضعیف روحیه نیروهای افغان شد بلکه اعتبار حکومت غنی را هم صدمه زد.
خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان بر روز چهارشنبه در یک حمله انتحاری کشته شد. این نخستین حمله مهم به یکی از رهبران ارشد طالبان از زمان برگشت آنان به قدرت در آگست سال 2021 بود. خروج فاجعه بار ایالات متحده از افغانستان و طالبان یک بار دیگر اجازه برگشت به قدرت را داد. نمایندگان حزب جمهوری خواه کنگرس امریکا از عملکرد اداره ریاست جمهوری بایدن در روند خروج به شدت انتقاد کردند.
برای جلوگیری از فروپاشی اجتناب ناپذیر افغانستان شما فرصت‌های زیادی داشتید. در عوض حتی با صدای بلند اجدارها شما تهدیدات قریب الوقوع و خطرناک علیه منافع امریکا، شهروندان امریکایی و شرکای افغان ما را انکار کردید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد. بلینکن گفت رئیس جمهور جو بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ضرب الاجل را بدون کدام برنامه که آن را تطبیق کند با ارث برده بود.
اگر او به تعهد سلف خود عمل نمی کرد، حملات بر نیروهای ما و متحدین ما از سر گرفته می شد و حمله طالبان با شهرهای بزرگ آغاز می شد. و این یک بار دیگر مستلزم فرستادن ده ها هزار نیروی بیشتر ایالات متحده به افغانستان می بود تا از خود دفاع و از تسلط طالبان جلوگیری می کردیم.
براین ماست رئیس آینده کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که هر دو پایش را در جنگ در افغانستان از دست داده است، گفت وزارت خارجه به خاطر این خروج از افغانستان پاسخگو قرار داده نشده است.
این محل یک باطلاق با شمار می رود. وقتی ما تلاش می کنیم این واقعیت را بپوشانیم که 26 تن از دیپلمات های شما به صورت مستقیم با شما می گویند اگر مسیر را که در آن روان بودید طی می کردید، این مسیر قرار بود یک فاجعه باشد و ما نباید این را پنهان کنیم.
اما دموکرات ارشد در این کمیته گفت جمهوری خواهان هیچ تلاشی برای جلوگیری از تکرار این مشکلات نکردند.
تحقیقات به اصطلاح جمهوری خواهان چیز جز چوب زدن بر سیاست های حزبی نبود. به نظر من اکنون که ادعا کنیم که هدف قانونگذاری واقعی بود غیر قابل درک است. من چیزی نمی بینم. آنها حتی یک لایحه هم ارائه نکردند. هیچ لایحه از این تحقیق ارائه نشده است.
در جریان عملیات خروج از افغانستان در انفجار در میدان هوایی کابل به تاریخ 26 ماه آگست 13 سرباز آمریکایی و 170 غیر نظامی افغان کشته شدند.
خب باید اضافه بکنم که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز قبل از رفتن به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلامیه‌ای در مورد من آموزش دختران در مؤسسات طبی از سوی طالبان نشر کرد. آقای بلینکن این اقدام طالبان را محکوم کرد. بلینکن در این اعلامیه که گفت که این اقدام طالبان یک حمله توجیه ناپذیر است و حق دسترسی زنان و دختران به آموزش حتمی است و ای از حقوق دختران و زنان در افغانستان حمایت کرد. سرجان
تشکر آقای جرز ممنون. کشته شدن خلیل رحمان حقانی یک تن از چهره‌های برجسته حکومت طالبان واکنش‌های متعدد در افغانستان و بیرون از این کشور را برانگیخته است. خلیل رحمان حقانی روز چهارشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است، ولی برخی از تحلیلگران ادعای داعش را به چشم شک می‌نگرند و می‌گویند که ترور خلیل رحمان حقانی یک وضعیت مغلق را ایجاد کرده است.
حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل که در آن چهار نفر به شمول خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شدند، واکنش‌های متعدد را برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما با محکوم کردن این حمله گفته است که هیچ جای برای تروریسم در مسیر دستیابی به ثبات وجود ندارد. سازمان همکاری‌های اسلامی ضمن محکومیت این انفجار خواستار بازداشت و به محاکمه کشاندن عاملان آن شده است. این سازمان افزوده است که چنین حملات بر ثبات و امنیت افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت و خواستار حذف گروه‌های در افغانستان شده است که با فعالیت‌های تخریبی ادامه می‌دهند. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل نیز به حمله روز گذشته واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. پاکستان انفجار چهارشنبه را حمله تروریستی خوانده و گفته است که همه اشکال تروریسم را محکوم می کنند. وزارت خارجه قطر نیز با محکوم کردن این حمله گفته است که این کشور اقدامات جنایتکارانه با شمول ترورهای سیاسی را رد می کند. عربستان سعودی و ایران نیز حمله بر خلیل رحمان حقانی را محکوم کرده اند و عربستان سعودی افزوده است که این کشور در برابر هر نوع خشونت، تروریسم و افرادگرایی در کنار مردم افغانستان خواهد ایستاد. حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه افغانستان ضمن تقبیح این حمله خلیل رحمان حقانی را شهید خطاب کرده و او را عضو خانواده خوانده اند که به گفته این دو مقام سابق افغانستان نقش مهم در جهاد علیه تهاجم اتحاد شوروی در افغانستان داشت. پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021، خلیل رحمان حقانی عالی ترین مقام حکومت طالبان است که در چنین حمله کشته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را ادعا کرده است و طالبان حتی قبل از ادعای داعش انجام حمله را به آن گروه که طالبان آن را خوارج می نامند نسبت داده بود. ولی برخی از تحلیلگران با این نظر موافق نیستند.
رحمان حقانی یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در درون طالبان بودند. در حقیقت ای یک وزنه از شبکه حقانی در شبکه حقانی حرف اول خلیل رحمان حقانی میزد، نه خلیفه سراج الدین حقانی. نام از خلیفه است اما پالیسی میکرش ای بود. چطور امکان داره که داعش با رابطه‌های وسیع و عمیقی که با پاکستان با خود شبکه حقانی در سابق داشته بیایه یک فرد را بزنه که از نظر مفکوره و اندیشه با داعش هیچ نوع اختلاف را نداره؟ این مسائلی هست که گنگ است. به نظر من قضیه از درون طالبا هستند و انقریب این قضیه از درون طالبا افشا خواهد.
مراسم جنازه و تدفین خلیل رحمان حقانی روز پنجشنبه در ولایت پکتیا بجا شد. خلیل رحمان حقانی برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است، گروهی که از سوی ایالات متحده به صفت سازمان تروریستی شناخته می شود.
بل روجیو کارشناس امور دهشت افکنی در مرکز دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن میگوید که کشته شدن خلیل رحمان حقانی برای طالبان و بخصوص شبکه حقانی یک ضایعه بزرگ است و کمبود او محسوس خواهد شد. آقای روجیو میگوید خانواده حقانی به اساس گزارش ها تا حدی در برابر قدرت حبت الله قرار دارند و مشکلات سیاسی داخلی طالبان احتمالاً باعث مرگ او شده است. بل روجیو در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد این که چه کسی ممکن در عقب کشته شدن خلیل رحمان حقانی بوده چنین توضیح داد.
This must be the Islamic State.
به نظرم شاخه خراسان گروه داعش مسئول است. این گروه طی دو سال گذشته نیز رهبران ارشد طالبان را هدف قرار دادند و کشتند. آنها بیشتر در کشتن فرماندهان پایین رتبه طالبان و سایرین مؤثر بودند. اما در برخی حالات آنها حملات انتحاری در کابل نیز انجام دادند. من فکر نمی کنم وی در نتیجه اختلافات درونی طالبان کشته شده باشد. می دانم که در این مورد تیروی های زیاده وجود دارد، ولی فکر می کنم این حمله توسط گروه داعش خراسان صورت گرفته است.
به نظر شما مشکلات امنیتی در حاکمیت طالبان در افغانستان چی است؟ آیا طالبان توانایی رسیدگی به عملات انتحاری را دارند؟
گروه داعش مکنون یک مشکل امنیتی مهم برای افغانستان است. به نظرم این یک مسئله امنیتی است که طالبان طی 3 سال گذشته آن را مهار کرده است. گاهی هم شاهد حملات مانند این بوده ایم. گروه داعش هیچ قلمروی را کنترل نمی کند. اما با آن هم هزاران جنگجو در داخل کشور دارند، ناگاه ها دارند و شبکه آنها قادر است که چنین حملات را انجام دهد. تلاش برای استخبارات طالبان این است که دسته های کوچک داعش را کشف و از بین ببرد. فکر می کنم آنان در این بخش تاکنون خوب عمل کرده اند. ایدهای برخی ها اگر داعش قدرتمند می بود ما شاهد همچون حملات بیشتر می بودیم. اما دفع کاملا مشکل است. طالبان خود نیروی شورشی بودند و طی دو دهه آنها فهمیده بودند که حملاتشان را چطور راه اندازی کنند. طالبان در بخش جلوگیری از حملات داعش تا حد زیادی موفق بودند ولی نتوانستند 100% از حملات آنان جلوگیری کنند. طالبان درک میکنند که داعش یک دشمن مصمم عقیدوی است و جلوگیری 100% از حملات آنان یک کار مشکل است.
گزارش های در مورد انقسام بین اعضای گروه طالبان وجود دارد. آیا کشته شدن حقانی تأثیر بر سیاست های داخلی طالبان دارد؟
به نظرم اختلافات داخلی بین آنان از حد بزرگتر جلوه داده می شود. به طور مثال گزارش های زیادی در مورد این وجود دارد که خانواده حقانی تا حد در برابر تبت الله قرار گرفته است. ببینید بین گروه ها همیشه اختلاف نظر وجود داشته است، اما به نظرم مسئله اصلی این است که چه کسی جایگزین او خواهد شد. ممکن جای او را به یکی از افراد وفادار به سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی بدهند. او وزیر داخله طالبان است و یکی از معاونین هیبت الله است. او ممکن بخواهد نفوذ خود را حفظ کند. به نظرم موقف وزیر مهاجرین مهم است. این موقف را قبلا جلال الدین حقانی پدرش با عهده داشت و یکی از افراد پرنفوذ طالبان بود. برای حقانی این موقف اجازه میداد تا با جنگجویان و توریست های خارجی معامله کند و موج پناهجویان افغان را تنظیم کند. این یک موقف بسیار مهم برای افغانستان بود.
یک پاداش 5 میلیون دلاری برای کشته شدن حقانی گذاشته شده بود و او کاکای سراج الدین حقانی بود. به نظر شما خلیل رحمان حقانی برای شبکه حقانی چقدر اهمیت داشت؟
بسیار مهم بود. کسی بود که برای گروه حقانی پول جمع‌آوری میکرد. به دلیل ارتباط او با شبکه القاعده، خلیل حقانی از نزدیک از طرف ایالات متحده به عنوان دهشت‌افکن بین المللی مشخص شده بود. او مربی سراج الدین حقانی بود. یقیناً کشته شدن خلیل حقانی شبکه حقانی و بعداً طالبان را متاثر خواهد ساخت. اما به یاد داشته باشید که کسانی که از دهه 90 در بین طالبان تا خدمت میکرد اکنون با طالبان نسل جدید پس از 20 سال جنگ جا به جا شده اند. حقانی شاهد کشته شدن اعضای خانواده خود در این مدت بوده اند و برخی از آنها از 20 سال بیشتر زندانی شده بودند و در کل رهبری طالبان این وضعیت را احساس کرده اند. کمبود او در بین طالبان به عقیده من محسوس خواهد بود و برایش جایگزین تعیین میکنند.
امروز 12 دسامبر نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان برگزار می شود. در مورد اجندا و درخواست های نمایندگی های دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد با محترم محب الله طایب مستشار نمایندگی افغانستان در مقر ژنو سازمان ملل متحد صحبت می کنیم. آقای طایب بسیار خوش آمدین. از اجندای امروز بگوین، نشست شورای امنیت ملل متحد احتمالاً آغاز شده، نتیجه این نشست چه تأثیری فکر می کنین بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت؟
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترمتان. نشست امروزی جزء از روند عادی گزارش دهی یا همو اپدیت سازی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرف نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد است که در قطعنامه‌ای که ماموریت یوناما را تمدید کرد سال گذشته ای آمدگی است که در هر 4 ماه بعد یک بار خانم اوتنبایوا اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت و چگونگی تطبیق قطعنامه‌ای که ماموریت تمدید میکنه به اعضای شورا گزارش میده. امیدوار هستم که خانم اوتنبایوا حداقل این بار که تا ماه مارچ بعد آخرین فرصت است در مورد وضعیت افغانستان نه مثل گذشته بلکه با در نظر داشت حقایق مخصوصا در قسمت وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان اعضای شورای امنیت معلومات دقیق ارائه میکنه که اونا بتانن تا در مورد وضعیت افغانستان با آگاهی بیشتر پالیسی و امور خود منسجم بسازن.
آقای طایب، میخوایم در مورد این بخش صحبت شما کمی بیشتر روشنی بگیریم. فکر میکنین در گذشته گزارش هایی که خانم آتنبایو با سازمان ملل متحد داشتن در تضاد با آنچه که به مردم افغانستان اتفاق افتاده ارائه شده، یا خیر فکر میکنین در این مورد نظرات مختلف وجود داره؟
دقیقا در این مورد دو موضوع خیلی اهمیت داره. یک موضوعی است که خانم آتنبایو به عنوان نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد ملزم است که آنچه در قطعنامه شورای امنیت آمده به تطبیق از او بپردازد. مسئله دوم بعد مسئله اهمیت دهی بین دو کار بسیار مهم است که خانم آتنبایو باید در او مسئله انجام بده. یکی مسئله مد نظر گرفتن نقض حقوق بشری مردم افغانستان و مسئله ضرورت به کار در قسمت رسانیدن کمک بشری. اما خانم آتنبایو از آگست 2021 به این طرف معمولا جنبه رسانیدن کمک بشری را بیشتر اهمیت داد و متاسفانه در بعضی نقاط باعث از این شد که حتی منشور سازمان ملل متحد از طرف خود نهادهای سازمان ملل متحد نقض شود. از او بابت است که من به این فکر هستم که خانم آتنبایو همون قسمی که در اعلامیه هایشان در این وقتا دیده میشه بر کار اصلیشان که موضوع جلوگیری از نقض حقوق بشر و به همین ترتیب زمینه سازی یک دیالوگ بین جناح‌های مختلف افغانستان که منتج به داشتن یک حکومت یا یک ساختاری که بتانه تمام جناح‌ها و تمام مردم افغانستان خود را در او ببینه منتج به او شود.
آقای طایب، شما به عنوان نماینده مردم افغانستان و اعضای نمایندگی های دائمی افغانستان در ژنو و نیویورک به عنوان نماینده مردم افغانستان هستین. در اگر چنانچه شما میفرمایین آنچه میگین درست باشه، شما با نمایندگی از مردم افغانستان چه مسئولیتی در این مورد دارین؟
خب ما به شکل متواتر خانم آتنبایو و ماموریت یوناما را به وظیفه‌ای که در مارچ 2022 بعد از اینکه طالبا جغرافیا را به دست گرفتن اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد، سه وظیفه اصلی را به خانم آتنبایو و یوناما دادن. یکی ای که این ماموریت برای مردم افغانستان منبعد کار میکنه چون حکومت قانونی در افغانستان وجود نداره. دوم کارش ایسته که مسائل کمک های بشری افغانستان و اماهنگی بین دورنها رو میکنه. سیومین کارش موضوع حقوق بشر، نظارت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق بشر. و چهارم و مهمترین کارشی بود که بین جناح‌های مختلف افغانستان زمینه دیالوگ و گفتگو را فراهم میکنه که در نتیجه از او یک حکومت مشروع که هم از نگاه مشروعیت داخلی و هم از نگاه مشروعیت بین المللی صاحب او امتیاز شود. که متاسفانه یوناما و خانم آتنبایو امی ماموریت اول و دوم تا جای برش کار کرد، اما در قسمت سوم و چهارم ناکام بود که بعدها ما و شما دیدیم که خود شورای امنیت هم برای صحه گذاشت و موضوع ارزیابی عمومی سرمنشی پیش آمد.
آقای طایب، بسیار فرصت کم از پرسش آخر ما. فکر میکنین این نشست با نشست های سه سال گذشته در شورای امنیت چه تفاوتی داره و آیا فکر میکنین امکان تمدید ماموریت ما هم وجود داره یا خیر؟ بفرمایید.
خب این یک گزارش دهی، این نشست یک نشست گزارش دهی است. من امیدوار هستم که خانم آتنبایو همون نقاط حساس را که مردم افغانستان به او سر و کار هستن گزارش بده و قرار است که بعد در ماه مارچ سال 2025 مبحث ماموریت یا عدم تمدید یا تمدید ماموریت یوناما یک بار دیگر به شورای امنیت بیاید و در اونجا باز روش بحث شود. مسئله ای که در این نشست خیلی مهم است در پهلوی خانم آتنبایو امو کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد هم حاضر می باشه که در اونجا گزارششان ارائه خواهد کردن و حتما در موارد نقض تعزیرات صحبت های خواهیم شنید.
تشکر از شما از آقای طایب که وقت گذاشتن تشریف آوردن. ممنون. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن پس از سرنگونی بشار اسد در سوریه دیدار کرد. جزئیات این خبر و خبرهای مرتبط با جهان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن در شهر عقبه در حوالی بحیره سرخ برای گفتگو در مورد وضعیت سوریه پس از سرنگونی بشار اسد دیدار کرد. بلینکن که اواخر روز پنجشنبه به ترکیه می رود این هفته گفت که واشنگتن حکومتی را در سوریه خواهد شناخت که فراگیر و غیر فرقه‌ای باشد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بلینکن در مورد اولویت‌های ایالات متحده برای تضمین امنیت و نابودی ذخایر تسلیحات کیمیایی سوریه، تسهیل جریان کمک‌های بشردوستانه و عدم استفاده از این کشور به عنوان پایگاه دهشت افکنی بحث خواهد کرد. با نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، دست کم 35 فلسطینی صبح روز پنجشنبه در بمباران مناطق مختلف باریکی غزه توسط اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری وفا در این گزارش افزود که در اثر بمباران یک ساختمان مسکونی در خیابان الجلای شهر غزه، کودکان و زنان در میان 7 قربانی بودند. 15 نفر دیگر نیز در بمباران خانه‌ای که آوارگان در آن پناه گرفته بودند در غرب کمپ نصیرات در مرکز باریکی غزه کشته شدند. در غرب شهر رفح در جنوب باریکی غزه 13 نفر در حمله هوایی حین توزیع مواد خوراکی کشته شدند. حداقل 30 نفر دیگر در حمله رفح زخمی شدند که وضعیت تعدادی از آنها وخیم است. تلویزیون محلی آری نیوز گفت که یک محکمه پاکستانی بر روز پنجشنبه حکم بازداشت بشرا بی بی، همسر عمران خان صدر اعظم سابق، را در قضیه اختلاس صادر کرده است. اقدامی که میتواند 2 ماه پس از آزادی او با وثیقه منجر به بازداشت مجدد وی شود. بشرا خان که بیشتر با نام بشرا بی بی شناخته می شود پس از 9 ماه بازداشت به دلیل یک قضیه قضایی مربوط به فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران تصدی سرش از سال 2018 تا 2022 در پاکستان در ماه اکتبر از زندان رها شد. کرملین امروز پنجشنبه 12 دسامبر گفت که روسیه به حمله راکتی اوکراین به خاک روسیه که در آن از میزایل های ATACMS ساخر امریکا استفاده شد پاسخ خواهد داد. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که اوکراین با 6 میزایل بالستیک ATACMS و میدان هوایی نظامی در حوالی دریای آزوف حمله کرده است. اقدامی که میتواند مسکو را وادار کند که یک میزایل موفق صوت میان برد آزمایشی دیگر را به سمت اوکراین پرتاب کند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله تسلیحات دوربرد غربی بی پاسخ نخواهد ماند و اقدامات مناسب اتخاذ خواهد شد. تا کنون دقیقاً مشخص نیست که روسیه چگونه پاسخ خواهد داد. احزاب اپوزیسیون کره‌ای جنوبی روز پنجشنبه لایحه جدیدی را برای استیضاح رئیس جمهور یون سوکیول به دلیل اعلام حکومت نظامی و پارلمان ارائه کردند. یون با دومین رأی استیضاح در پارلمان روبرو می شود که انتظار می رود روز شنبه 14 دسامبر برگزار شود. اولین رأی استیضاح ناکام شد بخاطر که اکثر اعضای حزب حاکم این روند را تحریم کردند. رأی به استیضاح قضیه او را به محکمه قانونی اساسی ارسال می کند که حداکثر 6 ماه فرصت دارد تا درباره عزل یون از سمتش یا هم باقی ماندنش تصمیم بگیرد. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنید که برنامه‌های رادیو تلویزیون ما هنوز هم ادامه دارد. شما میتونید تازه‌ترین‌ها را هم از صفحات مجازی ما دنبال کنید. تا درود دیگر، بدرود.